سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تنها مسیر، راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی. جلسه 22.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بحث ما در مبارزه با هوای نفس به قله‌های خودش رسیده و انشاءالله ما بتونیم تا پایان ماه مبارک رمضان به یک سلسله راه‌حل‌های عملی هم برسیم. یه مختصری به روند بحث اشاره کنم و بعد بحثی که دیشب ناتمام موند رو تکمیل کنیم، ببینیم خداوند متعال چی میخواد، این مقدار متناسب با فضای فردایی که روز قدس هست هم باید صحبت بکنیم که از این مناسبت بسیار مهم جا نمونیم. دوستان دقت دارن، ما به این نتیجه رسیدیم که اساساً اصل فعالیتی که انسان میتونه انجام بده برای رشد خودش مبارزه با بخشی از تمایلاتشه. این ماهیت حرکت انسان به سوی خداست. تعریف دقیق فعالیت یعنی فعلی که شما میخوای انجام بدی، حرکتی که میخوای بکنی برای رشد خودت و برای رسیدن به خدا، اینه که با بخشی از دوست داشتنی هات مخالفت کنی. چه این مخالفت از طریق پیشامدهای روزگار باشه که باید تحمل کنی، چه این مخالفت با برنامه باشه. خب این مخالفت قهریه و همه مجبورن به این مخالفت، منتها اگر ما منفعلانه مخالفت نکنیم بلکه فعالانه مخالفت بکنیم با هوای نفس خودمون رشد میکنیم. اگر منفعلانه مخالفت بکنیم نه تنها رشد نمیکنیم بلکه سقوط خواهیم کرد و خسرت دنیا و آخره، هم دنیامون خرابتر میشه هم آخرتمون خراب هست. لذا خیلی به نفع ماست، ما چاره ای نداریم جز این که مخالفت فعالانه بکنیم با بخشی از تمایلات خودمون. هنوزم نرسیدیم به این که به کدوم بخش. سختم هست، بله، هیچم خدا پنهان نمی کنه از این که تو این سختی رو باید بچشی و بکشی. خب حالا ما میخواییم مخالفت کنیم با هوای نفسمون، چجوری؟ باید بهت کس دیگه دستور بده. اگه خودت برنامه بریزی برای مخالفت کردن با هوای نفس خودت، اون اثر رو نداره، چون بازم هوای نفست گفته هوای نفستو گوش نده و این حرفو گوش بکنی هوای نفستو گوش کردی، منم زدی. برای این که من ما تقویت نشه بلکه تضعیف بشه در جریان مبارزه با هوای نفس، یک کس دیگه باید تعیین تکلیف کنه. بلا رو هم باید یک کس دیگه به ما نازل کنه. آقا چون من بنا سختی بکشم پس میرم رو میخ میخوابم. نه، تو از خودت برنامه نباید در بیاری. باید چی کار کنی؟ باید منتظر دستور باشه از بالا. گرفتاری، من اصلا میخوام خودمو مریض کنم. شما حق نداری خودتو مریض کنی. گرفتاری و مریضی هم خدا میده. حتی شما باید تلاش بکنی برای اینکه بهبود پیدا بکنی، وظیفته. خب آقا مگه مریضی منو رشد نمیده؟ بله مریضی رشد میده، ولی تو نباید برای خودت مریضی طراحی کنی. تو نه برنامه باید برای خودت طراحی کنی، نه مریضی باید طراحی کنی. به همین دلیل خودکشی کردن جرمه، جرم بسیار سنگینیه. خب من پس باید منتظر باشم از کجا دستور بیاد؟ خلاصش کنیم از خدا. ما باید از جایی دستور بگیریم که باید برای اونجا کوچیک بشیم، نفسمونو به نفع او ذلیل کنیم. دیگه الان خلاصه داریم میگیم دیگه، قبلا یه مقدار در این باره ها صحبت کردیم. چون ما در نهایت خدا رو ملاقات خواهیم کرد و ملاقات خدا اصلی ترین خواسته ماست، که پنهان البته انشالله کشف بشه ببینیمش و بالاترین لذت ها رو داره و ما رو تعمیم میکنه، ما برای ملاقات خدا، چون خدا احد واحد قهار صمد کبریایی داره، همه این ویژگی ها مال اوست، ما در مقابل او باید خیلی صفر بشیم. تا اینجا بحث خلاصه بحث تا قبل از شبهای قدر. خلاصه هم نیست انصافاً، ولی یه مروریه. به شبهای قدر که داشتیم میرسیم به این بحث رسیدیم که خداوند متعال میفرماید خب تو قبول کردی که مبارزه با هوای نفس کنی، مبارزه با هوای نفس رو با برنامه من انجام میدی و مقدرات من. خب من دارم بهت میگم برای اینکه تو بتونی مقابل من خوب تواضع کنی، این که به من تواضع کنی کافی نیست، تو رو پاک نمی کنه. چی کار میکنه؟ خداوند متعال میفرماید من ولی خودمو میذارم به تو دستور بده. حالا حرف ولی منو گوش بده. یه پله از خدا اومد پایین، شد امیرالمومنین، شد رسول خدا، شد امام زمان، یه پله اومد پایین. خدا فقط الان معلوم میشه تو راست میگی در مقابل من هوای نفس تو حاضری بزنی زمین یا دروغ میگی. سنجش صحت ایمان تو، سنجش صحت صدق ادعای تو در اصلاح هوای نفست به واسطه سلسله مراتبه. تا اینجا بحث ما رسید. یه حرف شیرینی هم با هم دیگه مرور کردیم، نمیدونم کی بود، شب 22 ماه مبارک رمضان بود، و اون این که واقعا وقتی به اطاعت از ولی خدا برسی، همه اون سختی هایی که ازش بحث کرده بودیم تبدیل میشه به شیرینی. چون ولی خدا جاذبه داره، چون ولی خدا تو دل بروه، ولی خدا مظلوم هم هست. تازه مظلوم نباشه تو دل برو. الان ببین امام زمان علیه السلام چه دلهایی رو شیفته خودش کرده. یه دونه روزه مظلومیت امام زمان کسی نخونده تا حالا، مثل روزایی که برای امام حسین میخونی. امام حسین علیه السلام فداش بشم تیرباران کردن، یک تیر تا حالا به سمت حضرت نرفته، ولی شیفته داره بدون بحث مظلومیت. حالا درست اصل قربت و غیبت حضرت یه مظلومیته، ولی داستانهای شبیه داستان امام حسین علیه السلام نداره. در این حال اینقدر شیفته داره و این شیفتگی موجب تسهیل میشه. این حرفم ازش بگذاریم. رسیدیم به یک روایتی که دیشب براتون خوندم تا معلوم بشه که آقا این یه قاعده است. یه دفعی ما بحث امامت رو نچسبوندیم به بحث مسیر رشد خودمون. این روایت در اصول کافی حکایت میکنه از یه قاعده. بعد این قاعده رو بیارید پیاده کنی، که دیشب اصلا فرصتش نبود ما پیاده کنیم، ببین چه جهانی برای تو درست میکنه این قاعده. آقا شما باید نفس خودت رو مهار کنی، کبریایی و تکبر و عجب نفس خودت رو بگیری، باید نفس خودت رو در مقابل پروردگار عالم ذلیل بکنی. این به واسطه دستور مستقیم پروردگار عالم نمیشه. ولی خودش رو پروردگار عالم میگذاره و یا غیر از ولی خودش سلسله مراتب میگذاره، به بچه ها میگه پدر مادر، پدر مادر حرفشو گوش کن،
بابا پدر مادر مال یه نسل دیگه است، الان منو خوب درک نمی کنه، حتی پدر مادر مال یه مذهب دیگه است، ها له میشی. آره بابا، آره دیگه حرف درست و منطقی که نمیزنه، ها له میشی. آره من کی دنبال این بودم که تو رفتار منطقی داشته باشی، من دنبال این بودم که له بشی. من میخواستم حرف منطقی گوش بدم، حرف ابلیس رو گوش میدادم که برگشت گفت اون خاک من از نارم، من لطیفتر جنسم. البته حالا به ظاهر منطقی ها، من دنبال چی هم تو دنبال چی؟ این قاعده رو در کافی شریف ببینیم. ذلل نفسک به احتمال من خالفک من من هو فوقک. حالا این عبارت ها رو کسی که این بحث رو طی نکرده باشه واقعا متوجه نمیشه، ولی الان شما کلمه به کلمهش رو راحت متوجه میشید. میفرماد ذلل نفسک، نفس تو ذلیل کن. آقا چرا من باید نفسم رو ذلیل بکنم؟ باید کبریایی، تکبر نفس رو بگیریم مقابل کبریایی خدا، نفس ذلیل بشه مقابل کبریایی خدا، تا این اتصال برقرار بشه، تا بتونی از خدا لذت ببری، تا خدا راهت بده به مقام قرب خودش. ذلل نفسک به احتمال من خالفک، به تحمل کسی که با تو داره مخالفت میکنه، یعنی مدیریت مخالفت با هوای نفس تو بده به من، به من هو فوقک، مدیریت مخالفت با هوای نفس تو بده به با مافوق خودت. خانوما مافوقشون آقاشونه تو یه زمینه هایی، مدیریت مخالفت با هوای نفس خودشونو بدن به مافوق خودشون، و الا روی سعادت رو نخواهند دید. دیگه آیون، خانومها، جوونا، بزرگترشون، بابا و مامانشونه، مدیریت مخالفت هوای نفس خودشونو بدن بابا و مامانشون. لذا میفرماد اوف بش بگی داغونت میکنم. اوف البته تو فارسی خیلی کلمه بدیه، ظاهرا اون زمان همچین چیز ناچیزی بوده. یه جوری برخورد بکنی دل پدر مادرت. میفرماد امام سجاد علیه السلام عرضه میدارد خدایا به من توفیق بده با پدر مادرم یه جوری برخورد کنم که یه عبدی با سلطان اسوف برخورد میکنه، سلطان ستمگر که جرأت نداری جلوش نطق بکشی، چجوریه؟ عرضه میدارد خدایا من با بابا و مامانم مثل این رفتار رو کنم، بابا و مامانم پیش من راحت باشن، زنم تو گوش من کلم دو دورم دور خودش چرخید اخ نکنم. و البته چنین رابطه خشنی صرفا نیست، و مانند مادر به فرزند چجوری مهربانه، اونجوری به پدر مادرم مهربون باشم. اینجا شدم اون میکشه. تو باید مثل مادری که به بچهش مهربانه به پدر مادرت محبت کنی، باید مثل یه سلطان اسوف باید حرف گوش کنی. به احتمال من خالفک نه من هو فوقک. دوستان من شما همه ما فوق دارید، ما فوق توی خونه، ما فوق توی مثلا مردان ما فوقشون باباشونه، مادرشونه، زنها ما فوقشون شوهرشونه. گر تو نمیپسندید تغییر ده قضا را، نه ما با هم میشینیم مذاکره میکنیم، با هم نداریم، با هم نداریم. اونایی که ادعا میکردن زن و مرد مساوی هستن در غرب، خانواده رو متلاشی کردن رفت. هیچ احمقی الان یه همچه حرفایی رو نمیپذیره، هیچ احمقی، کلمه احمق رو فراموش نکنید، یعنی کسی بدتر از احمق باشه میپذیره. زن و مردم اگه مساوی نکردن تو غرب، خب چی شد خانواده تو غرب؟ دومینو رو درک نمی کنن دیگه. آقا تو اینجا مساوی کردی، این دومینوه، شروع میشه اولی که افتاد دومی که بوده، میرسه به اون نقطه ای که الان نسل در غرب داره منقرض میشه. ریشه فساد چه؟ شما فکر کنید به غربی‌ها گفتن خانواده محترم، زن و مردم که مساوی کردیم عالی، خب حالا بریم کنار دریا یللی تللی هرزگی کنیم، عرق خوری کنیم، بعد غرب فاسد شد. نه عزیز من، فحشا در غرب ریشش تساوی زن و مرده، نه شراب و قمار. شراب و قمار برای تسکین درد بی درمان فحشاست که ریشش تساوی زن و مرده. وقت بعضی تو کشور ما با پر روی تمام اسلامیزه میخوام بکنن این مساوی بودن رو. شما مطمئن باشید بنده روایاتی هست در باب عدم تساوی حق ولایت بین زن و مرد تا روز ظهور حضرت بالای منبر اون روایت رو نخواهم خوند. همه علما هم میدونن روایت محکمی هم هست، روایت ضعیفی هم ممکنه تو این باب داشته باشیم. من نمیخوام بگم همه روایت ها قوی هم. لذا اگر یه خانومی یه مردی رو شایسته ندید که رئیسش باشه ازدواج نکنه. مگه بچه های ائمه معصومی نبودن ازدواج نکردن؟ ولی یه مردی خواست ازدواج بکنه طرف شایسته هم نباشه میتونه، چون بالاخره زیر دستشه. پس خانوم با یه آدم ناشایست ازدواج بکنه، بیا رئیس پیدا کنه، 2000 دین نداره چیکارش کنه؟ تا کی چقدر تحمل کنه؟ این هم که میگیم مساوی نیست، نه به طور مطلق مرد بر زن ولایت داشته باشه، مطلق نیست، نسبیه، در همون چند محدوده‌ای که خدا قرار داده، ولی ولایت هست. از یه جهاتی ما فوقه. دروغ که نباید گفت تو محرم زون، شب جمعه آخر محرم زون آدم دروغ بگه، حرف خدا رو نزنه، قایم کنه، ولی چی آخه؟ کی خوشش بیاد؟ اونایی که میخواستن خوششون بیاد عالمو به لجن کشیدن. ما ارزشی برای اونا قائل نیستیم. یه ولایتی مرد بر زن داره، همون مقدار رو میگم، همون مقدار رو از بین ببری ریشه فساده. اینقدرم تو خیابونا بخواید مسئله حجاب رو گیر بدی، تو خیابونا مسئله حجاب حل نمیشه، تو قوانین مجلس شورای اسلامی حل میشه. تو زیرساخت‌های فرهنگی حل میشه. حجاب معلوله، معلول تساوی نابجایی است که توهم شده بین زن و مرد هست. بی حجابی خانوما که همینجوری که انگیزه بی حجابی پیدا میکنن به این سادگی. زدی خراب کردی ساختار ارتباط بین آدم ها رو تو جامعه، بعد حالا حجاب داشته باش. مثل این که بری تو غرب بگی حالا خواهش میکنم فساد نداشته باشید، یه کمی پوشیده تر باشید. شما تو اون تساوی همه چیز داری داغون کردی. دلو چی رو میخوای بگیری؟ یه دومینو، این دومینو درک نمیشه توسط خیلی ها. زل نفسک به احتمال من خالفک من هو فوقک. اگه خانوما ناراحت بودن که مرد سرپرستشون باشه که نیستن، فطرتشون میگه نه ما ناراحت نیستیم. اگه ناراحت بودن برن یه سرپرست شایسته پیدا کنن، سرپرست شایسته پیدا نکردن ازدواج نکنن. راه دیگه ای اسلام نذاشته. البته آدم میخواد قدبازی در بیاره هیچ وقت سرپرست شایسته پیدا نمی کنه. آدم یه وقت کوتاه هم بیاد، بعد آدم سرپرست ضعیف هم پیدا کنه میتونه با تواضع او رو تقویت کنه. زن با تواضع خودش میتونه سرپرست خودش رو هم اصلاح کنه. بله با تواضع میشه، مرد خودش هم درست میکنه با تواضع، نه با داد و فریاد، چون بالاخره مافوقه، تو همون مقداری که مافوقه. زل نفسک به احتمال من خالفک ممن هو فوقک. این راه مبارزه با هوای نفسه. اول انقلاب میگفتن حجاب زن به غیرت مرده، مردی که رئیس باشه، رئیس نباشه تو سر خور باشه، چی دیگه چه غیرتی؟ زن غیرت داره نسبت به او. فلان فلان شده، اون بر نگاه نکنی ها. ذل نفسک به احتمال من خالفک من من هو فوقک. مدیریت مبارزه با هوای نفس تو با مافوق توه و مخالفت میکنه با هوای نفس تو. خیلی روشنه. مثلا یه زنی که میگه من مخالفت میکنم با هوای نفس خودم، چی؟ حجاب رعایت میکنم. خب بعد این زن شوهر خودش رو ذلیل کنه مقابل خودش، شما فکر میکنه خدا ازش میپذیره؟ برو آقا جون این دکون بازار رو جمع کن. نمونه عالی شما ابلیسه که یه دونه مافوق پیدا کرد، نسبت به مافوقش تواضع نکرد، بعد جاش میخواست 2000 سال نماز بخونه. مذهبی بودن خانم که برخی از تظاهرات معنوی نیست که، یعنی که اصل محوری و مسیر اصلی مخالفت با هوای نفس رو پذیرفته باشه، بقیهش بازیه، گولش رو نخور. و بعد اون میگه آقا به شرطی که مافوق مخالفت نکنه با هوای نفس من. ببخشید، مافوق مخالفت نکنه با هوای نفس تو، پس دیگه چه مافوقیه و چه مدیریت هوای مبارزه با هوای نفسی؟ اصلا بحث سر مبارزه با هوای نفسه، نه اینکه مافوقی دستوراتی بده که من بپسندم. اون که دیگه اصلا از بحث ما خارجه، که بحث مبارزه با هوای نفسه. آقا اینجوری محبت از بین میره؟ بله تو آدم خودخواه محبت از بین میره دیگه. مگه خیلی ها محبتشون نسبت به خدا از بین نرفته به خاطر دستورات دین؟ شما هم یکیش. برای اینکه خدا هم پیش ما محبوب بشه دستور مخالف هوای نفس من نده، نه خدا بده کس دیگه نده. خب ماله دیگه، اینو ابلیس هم میگه. آقا جون من دارم میگم، ابلیس هم همینو میگه، میگه خدا بگه من ذلیل این آقا نشم آدم. تو سلسله مراتب مافوق هر کی داره دمش رو ببینه. آقا شما پدر و مادری که گفتی، زن و شوهر که گفتی دیگه، بفرمایید دیگه، امام و امام زمان هم که گفتی و پیغمبر هم که گفتی، فقط اون وسط مون ولی فقیه اونم بگو دیگه. دیگه برای آدم باهوشی مثل شما که دیگه نیاز چیزی آدم بگه که لازم نیست حرفی بزنه. حالا یه حرفایی دیگه داریم میزنیم با هم انشالله. خب ذل نفسک به احتمال من خالفک من من هو فوقک و من له الفضل علیک، و کسی که فضلی بر تو داره، خدای برتری نسبت به تو به او داده، اطاعتش کن. حضرت امام میگفتن در مقام یک بیمار که میخواست حرف طبیب رو گوش بکنه، فوق العاده تسلیم طبیب بود. ببین این اصله. طبیب گفت ببین این کارو باید بکنی، امام گفت چش. یه بار یه طبیبی گفت با واسطه اونم به کسی دیگه گفته بود که آقا آدم باید 20 دقیقه پیاده روی کنه تا آخر عمر، هر روز 20 دقیقه پیاده روی. بابا شما چقدر حرف گوش بود. طبیبه دیگه میگه بدن اینو لازم داره، چش. کسی فضلی داره بر من، من حرفش گوش میکنم. مرض که ندارم که. مدیریت مخالفت با هوای نفس خودم رو میدم به اون. باشه چشم. این کجا آدم ساخته میشه؟ مبارزه با هوای نفس کار ما رو به کجا کشوند؟ ف فانما اقررت بفضله لالا تخالفه. تو اقرار کردی به فضل او تا مخالفتش نکنی. اصلا به فضل کسی اعتراف کردن کار هر کسی نیست. مثلا طرف بعضی رویش اونجوری آقا برو بابا این دکتر هم که اصلا آدم نیست. ببین همه دکتر ها گوشت سینه دیوار چطور ظرف زدنه. بریم یه مهندس معمار بگیم خونمونو چجوری بزن. نه بابا این مهندس هم دونه. ببین تو برای هیچکی فضل قائل نیستی. دندونه درد میکنه چی میدم تناب مامانم بکشه. ببین تو اصلا دندون پزشک حتما قبول نداری. برای هیچکی فضل قائل نیستی. بعضی کلن روحیشون اینجوریه. ادامه روایت رو ببینید. و من لا یعرف لأحد الفضل فهو المعجب برأیه. عجب رازی تو این حرف هست. رازشو که قطعا من نمیگم. ولی میخوام به شما بگم این سخن تشریعی نیست. تکوینی هم هست. همین خودت بگی روش کار کن. حالا ظاهر سخن رو ببینیم چی میفرماید. میفرماید کسی که برای احدی فضلی قائل نباشه هو المعجب و برأیه. این آدم خودپسندیه. کارش به خودپرستی هم ممکنه بکشه. کسی که برای کسی فضلی قائل نباشه. راز تکوینیش چی عزیز من؟ سر راه هممون با فضیلت تر قرار میگیره. اعتراف کن. این وضعیت تکوینی. نه این که بگی نه حالا الحمدلله به طول ما تا حالا نخورده کسی که حرفش رو بشنویم. آی چک و چونت خدای روزی میاره پایین اینجوری بخیر لاتی حرف نزنی. یک کتی را بری تو عالم میشه هم چیزی. کسی پیدا نشه روت رو کم کنه. تو روت زیاده. ولی خیلی ها بودن با حیا بودن با نجابت بودن. تو کتا نایمدی. من لا یعرف لأحد من لا یعرف لأحد الفضل فهو المعجب برأیه. این حدیث در اصول کافیه. گفتم دیشب به یه بیان فلسفی اصلا موضوع رو بحث میکنه. خدا و امام و پیغمبرم توش نگذاشته. به عنوان یه قاعده برای حیات بشر توضیح میده این مطلب رو. در جریان مخالفت با هوای نفس و چگونه مخالفت با هوای نفس باید مدیریت بشه. مخالفت با هوای نفس هدفش چیه؟ لقاء الله. مدیریتش چگونه باید بشه؟ مدیریتش توسط ولی الله و مافوق تو سلسله مراتب خودش. برنامه‌اش چیه؟ تقوا. انگیزه‌اش چیه؟ ایمان. همش صد مبارزه و هوای نفس. حالا اگر این اتفاق نیفته چی میشه؟ من بقیه این بحث رو ازده بیدید بگم نگم نمیدونم اصلا چی باید بکنم. در شرح اصول کافی میفرماید این حدیث حتما منظورش از مافوق به عنوان مصداق اتم و اکمل اهل بیت اسلام و طهارت و ائمه هدان داستان ولایته. در شرح اصول کافی معمولا اینجوری میگن برای این روایت. خودتون شرح نمیخواد یه خودش اصلا پیداست دیگه. اون وقت در قرآن کریم بعد از اینکه دستور میفرماد شرک به خدا نورز میفرماد و بالوالدین احسانا. حالا متوجه شدی والدین چرا یه دفعه اومد اینجا؟ مافوق. این مافوق قابل بیانه. بقیه مافوق ها بعضی هاشون دیگه قابل بیان نیستن به اون سهولت. میشه این مافوق رو بیان کرد. مدیریت یکم فکر کنید روش. مدیریت هوای نفس من باید با مافوقی باشه که خدا تعیین کرده. مافوق ها هم در درجات مختلف توسط خداوند متعال تعیین شدن. مافوق مطلق هم ولی الله العظمه. بعد همینجوری ولی فقیه در نیابتش همینجوری پدر مادرم سهم خودشو دارن. تو عالم زن و شوهری هم جایگاه ها مشخصه. همینجوری برو تا پایین دیگه.
خب مزده بدید من روایت های دیگر رو نخونم که مستقیم دیگه برمیگرده به اهل بیت اسلام و طهارت و آیات قرآنی که تو این زمینه هست تا نقشش رو در مبارزه با هوای نفس ببینیم، یه چند کلمه درباره مناسبتی که درش قرار داریم صحبت بکنیم. مناسبتی که درش قرار داریم روز قدسه. دوستان من، اگر این مسیر مدیریت هوای مخالفت با هوای نفس با ولی خدا نباشه چه اتفاقی میفته؟ مدیریت مخالفت با هوای نفس شما با دشمن شما خواهد افتاد. رذل‌ترین آدم‌های روزگارت رو خدا بر تو مسلط خواهد کرد. هر کی ولایت ولی الله رو نپذیره عدو الله بر او مسلط میشه. یه قاعده است دیگه، از اون ور میشه. الان اسرائیل این پدیده شومی که هست، استکبار برای همه مردم عالم، نه فقط اسرائیل برای مردم فلسطین. اسرائیل که موضوعش فلسطینی نیست که، میدونید که هیچ آدم نادانی معتقد نیست به این که اسرائیل یه مشکلی مال مردم فلسطین. شیره جان تمام ممالک اسلامی رو کشیده. از قدیم میگفتن پایگاه آمریکا در منطقه است، همه منطقه رو زیر ستم خودش قرار داده. و الا مثلا ما ها تا حالا یه دونه موشک هم به اسرائیل نزدیم. چرا اینقدر اسرائیل به ما فحش میده؟ برای چی؟ خب 10 سال حزب الله لبنان تقویت شده. 20 سال پیش چرا دنبال نابودی ما بود؟ به صدام چرا کمک میکرد 30 سال پیش به برای حمله به ما؟ با ما چی کار داره اسرائیل؟ خب کسی عقل داشته باشه میفهمه دیگه. اسرائیل مسئلهش فقط منطقه هم حتی نیست. این پایگاه نمادینه برای اداله عالم توسط کارتل‌ها و تراست‌های جهان. شما فکر می‌کنید تو آمریکا انتخابات هست؟ واقعا اینجوری اینقدر نادونید شما؟ 400 تا نماینده کنگره آمریکا وقتی رأی میدن به تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی ایران، اینا واقعا نماینده حقیقی مردم هست؟ مردم آمریکا ایران میدونن چیه که بخوام با ایران در بیفتن؟ همون قدری که میشناسن بیشتر ارادت دارن. و برای چی در بیفتن با ما؟ به خاطر اسرائیل. مردم آمریکا چیکار دارن با اسرائیل هستن؟ اسرائیل چیه؟ مالیات ما رو بده، ما زندگیمون تامین بشه. اونا نماینده کارتل ها و تراست ها هستن، به فریب دموکراسی به نام مردم آمریکا تموم میشن. 400 نفر در مقابل 20 نفر مخالف. چند درصد میشه؟ حالا من ببینم مجلس شورای اسلامی مقابل اونا چیکار میکنه دیگه. آقا اون یک ظلم جنایتکارانه تصویب کرد، شما تصویب کنید رو ببینم. اون سگ هار مقابلش کوتاه بیاره پاچت رو گرفته. من البته سوال سیاسی بنده است که چرا آمریکا این کارو کرده؟ و هیچ کس نمیتونه به این سوال ما ساده لوحانه جواب بده، چون ما آدم های احمقی نیستیم. علتش باید در بیاد چرا این کارو کرده. ما سوال های زیادی داریم، جواباش هم خودمون میدونیم. چرا به ما حمله کردن؟ برای اینکه این مش سیاست مدار بزدل و ترسو و سازشکار تو کشور ما بودن. در رأسش رئیس جمهور بود اون زمان بنی صدر، لیبرال بود دیگه، مال خودمون طرفا بود. تو اون اسناد سر حقوقش از سازمان سیا دعوا کرده بود که آقا حقوقم کمه. خب با دیدن اونا دوست داری به ما حمله نکنن؟ اونا تا آدم هایی از جنس خودشون تو ما نبینن حمله نمی کنن. برو جلو. هواپیمای مسافربری ما رو چرا زدن؟ اونا تا ما تو ما ترس و عقب نشینی نبینن نمی زنن. محاصره اقتصادی چرا کردن؟ چون دیدن یه جریانی تو کشور ما انگار اونا خیال کردن دیگه، یا افتاده مثل این که نقده و لبنان جانم فدای ایرانشون قویه، با اینا جا خوردن بریم محاصره شروع کردن. در طول تاریخ جمهوری اسلامی سیاستمداران حاشیه یا در متن هر موقع توشون کوتاه اومدن مقابل این گرگ زخمی و هار و این سگ هار اتفاق افتاده، اونا حملهشون رو بیشتر کردن. سیاستمدارا تکلیف خودشون روشن کنن با مردم، چقدر میخوام مردم ما رو شکنجه بدن، چه اونایی که تو متنن چه اونایی که تو حاشیه‌ن. ما ها اگه همه سیاستمدارامون مواضع 100% انقلابی داشته باشن، همین فردا محاصره اقتصادی تموم میشه. معادله جهانی این برای چی محاصره کنه؟ مخالفت با هوای نفس تو به دست مدیریتش و به دست ولی خدا که ندیم، میدونی چی میشه؟ تو باید مخالفت با هوای نفس بکنی با مدیریت سگهای هار جهانی عرازل و باش عالم، راه دیگه ای نداره. یه ذره مخالفت با هوای نفس میکنی به دستور ولی خدا، مقاومت میکنی، عمر آسایش. بعد میدونید چی میشه؟ اگر مخالفت با هوای نفس به دستور با مدیریت ولی خدا نکنی، استکبار، اراذل و اوباش عالم میان بر شما سلطه پیدا میکنن. سلطه که بر شما پیدا کردن چه اتفاقی میفته؟ راحت زندگی میکنی. آره، بعد راحت زندگی میکنی؟ الان کشور مصر دارن راحت زندگی میکنن، 35 سال با آمریکا چشم گفتن، الان دارن راحت زندگی میکنن. بله، مصر میتونست ثروتمندترین و پیشرفته‌ترین اقتصاد تو توی منطقه داشته باشه، پیشرفته‌ترین فرهنگ و تمدن رو میتونست داشته باشه، دروازه ورود معرفت به اروپا بوده. مردم مصر، سرزمین مصر هیچی کم بود ندارن، فقط به دلیل اینکه به آمریکا بله گفتن. اکثریت مملکتشون زیر خط فقرن، فقر و فلاکت رو تو مردم مصر. رسانه های ما یه زبان دیپلماسی رسمی خوش که مربوط به سران دول رو اتخاذ کردن، یه 4 تا مستند نشون میده بابا مصر چه خبره، سوریه چه خبره، عراق چه خبره. برید تو دل عراق بگید عراق چه خبره، نترسید مردم ما نمیترسن بفهمن تو عراق چه خبره. خب الان مملکت عراق چقدر الان زیر سلطه آمریکاست؟ بزرگترین سفارت خونه خارجی آمریکا شاید تو عراق باشه، چند هزار نفر رو، من رقمشو نمیگم، یه چند سال پیش اعلام کرده بودن. چقدر سرزمین تحت عنوان سفارت خونه عوامل سفارت آمریکا تو عراق هست؟ خودش نفت عراق رو میفروشه، پول میده به عراقی ها، میگه بیا من پولتو میدم، بودجه سالیانتو میدم، خزانه دار عراقه. خب روزی چند نفر باید این مملکت کشته بشن؟ سربازاشو کشیده عقب، سلطهشم کشیده عقب، چند نفر باید کشته بشن؟ خب نامرد عراقو حداقل آباد کن، بذار ما یاد بگیریم آمریکا کشور خوبیه دیگه، ما هم بله بگیم به شما. بمبارو که تو میدی دست اینا بزنن. یه جا رو آباد که آدم بفهمه دیگه. اون تو بعضی ها نادانن، احمقن، تا نابود نشن نمیفهمن چیزی به نام دشمن خبیث وجود داره، چیزی به نام ابلیس وجود داره، چیزی به نام استکبار وجود داره. واقعا عجیبن، واقعا ما اینا رو باور نمی کنیم. اینقدر حرفای انقلابی
تو جامعه ما سالهاست غریبه، یه مدتی از غربت در اومد بیرون، دوباره رفت تو غربت تو سیاست بازی، نمیدونیم چی شد. چند نفر اومدن حرف انقلابی زدن بعد دیگه نزدن، کی ساکتشون کرد؟ خدا و پیغمبر و ولی خدا که ساکتشون نکرده، مردم که ساکتشون نکرده، کی نفوذ کرد ساکت کرد نمیدونیم. پدر سیاست بسوزه، چه بازیایی داره. انقدر غریبه ای که حرف انقلابی بزنه عجیب غریب جلوه میکنه. بابا ما دنبال رفاه و آبادی و آزادی و راحتی خودمونیم، برای همین که بتونیم راحت زندگی کنیم باید مقابل مدیریت استکبار جهانی بیستیم. با اون مذاکره هم نمیشه کرد مگر اینکه به شدت مقابل ما ذلیل بشه و اون آنن پر رو میشه تا ببینه ما اهل کوتاه اومدنیم. ما حتما باید تیکه تیکه بشیم. ما وقتی باید با غربیا مذاکره کنیم که روی میز وقتی محکم مشتمون رو کوبیدیم گفتیم که تروریست ها رو از سوریه بکشید بیرون تا باهاتون حرف بزنیم، بگن چشم چشم غلط کردیم. فقط در موضع قدرت میشه با اونا حرف زد و الا در موضع ضعف باشون حرف بزنی میدونی چیکار میکنن اونا؟ اونا رو میکوبن میگن یالا برای بچه های حزب‌اللهی و شیعه سوریه رو تسلیم ما بکنید گردن بزنیم. حالا اونا میگن تو باید انتخاب کنی، حرف اولشون اینه، سالهاست حرف اولشون اینه، بذارید حزب‌الله لبنان اونجا دفاع نکنه خودش. تا چی بشه؟ تا اسرائیل بیاد اونجا اسفالت کنه، زندان خیام را بندازه؟ مگه سالها اینو از ما نمیخوان؟ ما باید حتی بررسی کنیم ببینیم اروپا چجوری شده جرأت کرده شاخه نظامی حزب الله لبنان رو جز تروریستا قرار بده. به چه اجازه ای؟ کی بهشون اجازه داده؟ کیا کوتاه اومدن؟ کیا در مقابل گرگها کوتاه اومدن که گرگها دندون نشون میدن؟ یه ذره کوتاه بخوای بیای فردا باید از تروریستایی که تو سوریه هستن تو کشور خودت پذیرایی کنی. اونا آدم بشو ها؟ مدیریت مخالفت با هوای نفس خودت رو به ولی خدا ندی، مدیریت مخالفت با هوای نفس تو به دست عدو خدا میفته و اون دیگه رحم نداره. روز قدس یعنی این که میری فریاد میزنی که مدیریت مخالفت با هوای نفست دست عدو خدا نیفته، دست ولی خدا باشه. همین یه معادله است. خدایا مدیریت مخالفت با هوای نفس ما رو به دست ولی خدا حفظ کن. خدایا به ما توفیق بده مدیریت مخالفت، چون مخالفت با هوای نفس سرشت انسانه، سرنوشت انسانه، سرشت انسان و سرنوشت انسانه. مدیریت با هوای مخالفت با هوای نفس آدم‌ها رو خدا به وسیله ما از دست دشمنان خودت بگیر. وقت دست دشمنانش که گرفته بشه امام زمانمون ظهور خواهد فرمود. مردمی که توی کوفه گفتن گرمه، سرده، سخته، زوده، دیره،
دشواره. از امیرالمومنین علی علیه السلام تبعیت نکردن که برن جنگ، میدونید چی شدن؟ داستان مردم کوفه امیرالمومنین میدونید به کجا رسید؟ به اشاره یزید ابن معاویه سگباز و شراب خار به صورت علنی رفتن سید الشهدا ابا عبدالله الحسین رو کشتن، با هزاران کشته که دادن. تفریح هم نکردن تو اون جنگ، مگه عباس گذاشت کسی تفریح کنه؟ کم کشته ندادن، کم امام حسین ازشون قتل عام نکرد. اینا برای اون شهید بشن پای رکاب امیرالمومنین در نبرد با معاویه، خودشون رو حفظ کردن. خب حالا ببین، تبدیل شدن به لاشه های ابدی تاریخ و مردارهای جهنم. پای رکاب علی بن ابی طالب نمیمدن، رفتن پای رکاب یزید. از حق دفاع نکردن، از باطل رفتن دفاع کردن. من نمیتونم اصلا یادآوری کنم برای شما ایرانی های عزتمند غیور مسلمون انقلابی بسیجی بگم، اصلا ناراحت میشید. میدونی یه زمانی آمریکا از سربازای ایران استفاده میکرد برای سرکوب قیام های منطقه؟ ما چیکار، چه وضعی داشتیم؟ امام ما رو به کجا رسوند؟ جوانای اون زمان آی به غیرتشون بر میخورد، میگفتن حالا ما سربازامون رو میریم به کشتن میدیم برای این که آمریکا در منطقه به خواستهای خودش برسه. ببین به کجا رسیده بود کار. قبل از اون برای کدوم کشور این کار کرده بودن؟ برای هندوستان، انگلیسی ها این کار کرده بودن. میومدن به ایران حمله کنن، سرباز انگلیسی که نمیوردن که، هندی میوردن. ببین تو چشم بگی مقابل استکبار، ازت سرباز میگیر در خدمت خودش میکشه. یه قرون دوزار که نمیری جلو، که تا آخر باید بری. اونایی که چشم گفتن الان ببین تروریستاشون دارن دونه دونه کشته میشن تو سوریه. نمیگه فقط به سخت بگذره، که میگه بیا برای من کشته بشو، من سرباز خودم حیفه بیفرستم جلو. چیکار میکنه؟ حالا من این حرفا رو میزنم، واقعا فکر نکنید که نتیجه این حرفای من اینه که بگیم لا لا جنگ جنگ را بندازیم جنگ و نه، همین روحیه جهادی داشته باشی. مثلا سگ هار رو نمیخواد بزنیم، فرار نکنه از مقابلش، سنگ رو برداری اون سرشش نشسته زوزه میکشه بلا فاصله. من امتحان کردم، مثل یه سگی که سنگ خورده زوزه میکشه. من محکم باش فقط. سیاست نداره ما، یکی بهتر باید شعارهای محکم مقابل این گرگای پست فطرت بدن. حالا تو مجلس که صحبتی شد علیه اروپایی‌های بی‌شرم که حزب الله لبنان رو تروریست اعلام کردن، جای دیگه من خبر ندارم، حالا من بی خبرم، البته نمیشه به حرف من رو حساب کرد. ما رمزون بود، ما درگیر بودیم. ببینید کیا مقابل این بی شرما وای میستن. هر کی مقابل این بی شرم ها، بی حیثیت ها یه ذره کوتاه بیاد، ذلت بعدی مال خود اوه. خدا اسبابش رو فراهم میکنه، تا حالا کرده، من بعدم خواهد کرد. یا ابا عبدالله، کار امام حسین علیه السلام به جایی رسید، اونایی که دعوت امیرالمومنین رو لبیک نگفتن برای جهاد، امام حسین بهشون میفرمون حالا چرا منو میکشید؟ بابا شما که اهل جهاد و جنگ نیستید، برید خونهاتون دیگه. نه ما باید حتما تو رو بکشیم. بابا شما اگه پای جنگ بودید، پای رکاب بابام امیرالمومنین میجنگیدید، شما این کاره نیستید. نه ما باید قربت الله تو رو بکشیم. اونایی که جنگیدن زیاد دل آدم رو خونده می کنن. اونایی که اسلحه نداشتن رفتن دامناشون رو پر سنگ کردن و آوردن، گفتن ما قربتن الله به دستور امیرالمومنین یزید، چون اسلحه نداریم جاهدو به اموالهم، سنگ جمع می کنیم، سنگ به پیشانی حسین فاطمه بزنیم. آخرش هم اولین چیزی که حسین رو از پادر آورد یکی از اون سنگا بود. خدا چی طراحی کرده تو کربلا. بعدش حرمله نامرد تیر به سینه ابا عبدالله حسین زد. اول اون سنگ. خدا میخواد نقش اینا رو تو تاریخ ثبت کنه، ننگشون رو ثبت کنه. یا ابا عبدالله، ما از شما مدد میگیریم. امشب امیرالمومنین هم کربلا است، کنار حرم به تو همه اولیا خدا کربلا، برو کمکمون کن. انشالله هیچ وقت قربت بر نگرده. ما که آینده رو خیلی نورانی میبینیم، میخواییم فقط زودتر بشه. یعنی میشه زودتر بشه ظهور آقامون، بیان کربلا پای رکاب آقا سرمون رو بالا بگیریم، اونجا برامون روزه بخونه کسی، تو اونجا برای ما تعریف کنی آقا ابن الحسن تویی که دیدی تو کربلا بین الحرمین بیستی، بگی اینجا حسین ما به زمین افتاد، اینجا حسین ما فریاد غریبی سر داد، تو روزه بخوانی یا ابا عبدالله.